السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل مجمعین الى یوم الدین. خب در زیل آیه شریفه زین للناس و بشهوات بودیم که عرض شد این آیه شریفه و اونچه که زیل این آیه بیان شده در تفاسیر بحث بسیار مهمی است در نظام اخلاقی و تربیتی و یک نظامی رو داره ارائه میده و تعارضاتی که زیل این آیه شده یک نظامی رو داره ارائه میده. تو این آیه شریفه تخطئه اون نظام خلقتی نشده، اون چیزی که به عنوان نظام خلقت هست و محبت انسان است به همسر و فرزندان و اموال در راه استفاده کرده شده، نه تخطئه نشده اصل مسئله، اما توقل درش، تولع در او، حرص در او، توقف در او، در یک کلمه توقف در او تخطئه شده، که با همون بیانی که قبلا داشتیم که شیطان راهش در گول زدن همون راهیست که خدای سبحان برای کمال انسان قرار داده و لذا یه آینه میگیره جلوی اون چه که کماله تا سراب رو کمال نشون بده. این آینه گرفتن خودش تعبیر دقیقیه که آینه میگیره در مقابل کمالات تا انسان رو به سمت سراب واقعیت ببره، اون عکس واقعیت ببره، که هرچی انسان به سمت آینه حرکت میکنه از حقیقت چی شده؟ دور شده. کار شیطان این است. لعوزینننه یعنی همین این، اون جایی که لعوزینننه است یعنی همین مراتب این مسئله است که لعوزلننه، لعوزینننه، لعوزینننه، تمام اینها چی هستش؟ لعاتیننه، تمام اینها همون مراتب دور کردن از همون حقیقت مطابق به واسطه همون حقیقت. یعنی حتی اگر در روایات ببینید وقتی که آیه توبه نازل میشه شیطان نمیاد بگه که آیه توبه رو به اصطلاح آیه توبه رو مقابلش چیزی قرار بدیم که خلاف توبه، نه، میگه آیه توبه رو چجوری استفاده بکنیم که خرابش کنیم، همینو چجوری استفاده کنیم تا خراب شه. لذا میاد توبه رو سبب چی قرار میده؟ میگه که خب توبه برای این بود که اگر انسانی گمراه شد راه برگشتن هست دیگه. بعد میگه ما همین رو بیام استفاده میکنیم. میگه مگه راه برگشتن نیست؟ توبه راه برگشتن دیگه. میخوای راه برگشتن هست، پس خطا کردن راحت تره دیگه. اگر نبود راه برگشتن خطا کردن سخت تر بود. همینو سبب چی بکنه؟ به راه برگشتن چون هست پس گناه کردن ساده تره. همون آیه توبه که آیه رحمت رو بکنه آیه، یعنی از همون راه استفاده میکنه، نبیاد یه راه دیگری مقابلش قرار بده، همون رو منتها با این برابر کردنش قایتش رو تغییر میده، مسیرش رو تغییر میده. لذا اصل محبت کار خدای سبحان است و انسان رو نسبت به این حقایق که انسان رو محب قرار داده، این خلقت الهی است و این طریق الهی است. درست هم هست، مطابق هم هست. انسان احتیاج به غذا دارد، محب غذاست. انسان احتیاج به اموال دارد، محب غذا اموال است. انسان احتیاج به فرزند و همسر دارد، خدا قرار داده. جبلی و خلقت انسان است، اینا رو خدا قرار داده. درسته؟ همین محبتش. منتها طریقی که برای این قرار داده شده، این محبت تکوینن چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن محقق است. غیر مؤمن هم به اینا چیه؟ به اینا متعدب داره. حتی حیوانات هم اینها رو دارن. اما در انسان میتواند این علاوه بر این که اون نظام حیوانی درش هست و اساسش هم خلقت انسان است و من مذموم نیست، میتواند ممدوح هم بشود با عجین شدنی که میگه میخوای بخوابی با طهارت بخواب، میخوای بخوری بسم الله بگو، اگر تو گفتی بسم الله و بعد الحمدلله این خوردنت یطعمونی و یسقین میشه وقت، یعنی همین رو هم انسانیش میکنه، همین رو هم متعالیش میکنه، در اینی که حرکت در مرز خودش مانعی ندارد، مباح است. کسی نگفته اینجوری خوردن عیب دارد، همینجوری خوردنه که انسان گشنه‌ش میخوره عیب نداره، مثل بچه‌ای که میخوره. اما یه موقع هست میخوره اولایکه اکلونه که متأکل الانعام، یعنی انسانیست که حیوانی میخورد، یعنی با یه ولعی اشتهای شدیدی مثلا اصلا براش خیلی مهمه که چی هست چی نیست، یعنی دغدغه ذهنشه که اصلا چی بخورم امروز، یعنی وجودشو پر میکنه. گفتم براتون که بند خدای بود خیلی خوردن دوست دارم، میگه من خوردن دوست دارم، یعنی اصلا اسمش من به اینو یادم میشدم کاهو قبلش بخور مثلا سالاد بخور یه خود اشتهات کم شه، میگم تا حالا میخوردم سالادها اما حالا که گفتی اگه اینو بخور اشتهات کم شه دیگه از اینا بدم اومد، من دوست دارم غذا بخورم، یعنی اگه سی بخواد غذا خوردن منو کم کنه اینو باش خوشم نمیاد از او. خلاص این میخوام بگم این که تمام وجود انسان رو پر بکنه ولع شیفتگی ایجاد کنه، این شیفتگی غلطه، این شیفتگی خوردن حیوانیه. اما خوردن بدون بسم الله عیب داره؟ نه مباحه. اما این خوردن با بسم اللهش کردی سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم، این خوردن وقت میشه خوردن انسانی هم میشه، خوردنش از حالت اباحه به استحباب، بلکه ممکنه بعضی از موارد به وجوب کشیده بشه و این نوع در حقیقت استراحتش خوردن همین قابل تغییر قابل ارتقاء در این که حرکت تو مرزش هم اشکالی نداره. این آیه داره حرکت در سطح پایین و نزولش رو میگه که زوین للناس حب الشهوات، که این حب شهوات که تزیین داده کار شیطان است، ما این است که خوردن رو با شیفتگی نسبت به اونها انجام بده، که این شیفتگی باعث میشه انسان بقیه مثلا تکالیفش چی بشه، مورد تعرض قرار بگیره، اونها محقق نشه. بله اگر جای گول زدن باشه نه مجدد، اما ما داریم که شیطان به اصطلاح هیته تصرفش تا موطن عقل است. عقل که میگیم نه به معنای ذهن، عقل به معنای عالم عقل دیگه، دو عالم عقل راه نداره تا عالم مثال، که عالم مثال خودش یه عرض عریض خیلی، ماها از عالم مثال خارج نمیشیم، یعنی وارد شدیم اما خارج نمیشیم از بس که عریضه و پهنه. عالم مثال شیطان نفوذ داره در همه چون صورت داره، اما در اونجایی که عالم عقله که فقط معناست، چون زینت دادن در اونجا معنا نمیده، اونجا علم حضوریست و لذا متن واقعه دیگه تغییر در او توهم در او راه ندارد، لذا اونجا شیطان راه نداره. که همون جوری که مثلا در روایات دارد که پیغمبر اکرم به تشبیه آوردن از هفت آسمان شیطان رانده شد، یعنی دیگه اونجا شهوب در حقیقت اجنه رو و در حقیقت تیرها شیطان رو از اونجا ران، که اون یه بیانی نسبت به همجا داره که اونجا البته اگر انسان با قدم به اصطلاح اون حقیقت عقلیه که اون حقیقت علم را بره، اونجا البته شیطان الا المخلصین که خودشم میگه که اون مخلصین رو راه نداره. و خب این تطبیقش رو این چیزایی که بله
که ایجاد به خدا نسبت داده ولی خب
اسناد به
خدا
نگاه نمیشه. خب بله
این یک
رعایت ادبه
یا یک
حقیقت تکوینیه
که واقعا قبایه،
نه قبایه در حقیقت قبایه اعدامه، حسنات وجودی هم ولی قبایه اعدامه، نبود اون حسن است، مثلا جبن نبود شجاعته، لذا میرید در جنود عقل و جهل خدای سبحان فرمودن که خدای سبحان عقل رو خلق کرد، درسته؟ وقتی عقل رو خلق کرد جنودی برای عقل قرار داد، بعد جهل در مقابل جنود عقل نبود اون صفات کمالیه میشه جهل، صفات جهل، جنود جهل. پس جنود جهل مثل مثلا بخل نبود سخاوته، اینا تو صفات اخلاقی، توی در حقیقت اون اعمال هم که انجام میشه به همین نسبت از ملکاتی نشأت میگیره که اون ملکات چی هستن؟ همون اگر رذیله هن اعدام اون حقایق هستن. به لحاظ این است که اینها به خدای سبحان منتصر نیستن، چون عدم و جهل و نبود به خدا منتصر نیست، وجود به خدا منتصره. لذا اگر حتی کسی جرم مرتکب میشه، اینو بارها عرض کردیم، جرم انسان رو چکار میکنه؟ کوچک میکنه. والذین سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، درسته؟ کسی که جرم مرتکب میشه این کوچیک میشه، یا به شیطان خطاب شد که انک من الصاغرین، هبوط شیطان باس یعنی کوچیک شدن، یعنی از دست دادن. پس اگر که انسان لذا در به اصطلاح میزان به اصطلاح اونجا حق میزان است که ولوزنو یوم ازنل حق، درسته؟ اونجا داره در آیه دارد که و اما من خفت اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه ها، درست خوندم؟ فامه که این نگاه که به یکی خفیف شدن میزان نبود، یکی ثقیل شدن میزان یعنی بود. پس اینا همه از یک ببین همه هم دیگر تعریف میکنن، چه اون ثاقلین که کوچک شدنه، چه این خفت که جرم و گناه انسان رو خفیف و کوچک میکنه، یعنی بار انسان وجود انسان چی میشه؟ خالی میشه، نداریه، نبوده. پس اینا برگشت به همه اینا به چی میکنه؟ به اعدام. چون اعدام است پس به خدای سبحان منتسب نیست که ما اصابک من مصیبت و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این دیگه به خدا اسناد ندارد. اما ما اصابک من حسنت فمن الله که السلام علیکم ورحمت الله، که علاوه بر ایجاد اسنادش هم به خداست. اینا یه اگر آیات رو آدم با روایات رو همین رو یه مدل در بیاره کنار هم قرار بده در نظام تربیتی خیلی کار ازش میاد که اینها انسان رو میریزه، وجود انسان رو کوچک میکنه. دقت میکنید؟ یه موقع از یه چیزی اغیار رو میریزه، میگن اگر فلان کار رو بکنی ذنوب تو مثل برگ درخت پاییزی میریزد. اونا اغیاره که میریزد، درسته؟ انسان با اونجا نشاط بده. درخت وقتی برگ پاییزیش میریزه آماده میشه برای برگ بهاری و شکوفه و بهار. اما یه موقع هستش که شاخ و برگ میریزه، شاخه انسان، اون شاخه ها که میریزه انسان کوچک میشه، انسان در حقیقت چی میشه؟ حقیر میشه، ریشه های انسان خوش میشه، اونجا جاییست که به گناه مبتلا میشه. بله. خب این بحثی که دیروز داشتن ایشون این بحث رو مطرح کردن که فاعل زوینه شیطان است، بعد برای این چند جهت داشتن میشمردن. جهت اولی که شمردن که فاعل زوینه للناس حب و شهوات شیطان است، این است که اولین بیانش ایشون فرمودن در مقام ذم، اصلا اینجا آیه در مقام متن نیست، ذم کفار هم هست و لذا چون لسان ذم این نمیتونه فاعل خدا باشه در این زوینه، که زوینه للناس اینو زوینه رو داره نفی میکنه، ذم میکنه، خدا که فعل خودش رو ذم نمیکنه. دومیش این بودش که اگر کسی بخواست بگه که این میل غریزی باشد، این من بسات از این فعل میل غریزی باشد، باید تعبیر از بسات ناس به انسان میشد. در قرآن این است که تعبیر به انسان عباد بنی آدم اینجوری میکنند، اما چون تعبیر به ناس کرده مشعر به چی هستش؟ به ضعف، مشعر به این است که یه مطلب مثلا حسنی نیست، لذا داره با این ناس یه همچین بیانی رو دارد که ایشون این دوبونی رو علیکن پله داریم دیگه. از مثالش هم زد که یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر،
این که برای تخفیف کردن هست ما داریم میشه.
خب چرا دیگه، داره ایشون میفرماید که قالبش اونجایی که ناس نود مگر قرینه بیاد، اما اگه قرینه نیاد دلالت دارد برای اینکه دلالت بر ضعف دارد، مشعر به ضعفه، که خطاب به ناس میکنه. یعنی یه جا خطاب یا ایها الذین آمنو است، یه جا خطاب یا ایها الانسان است، یه جا خطاب به صلاح عباد الذین اسرفوا علی انفسهم هست. یعنی در حقیقت این جاهایی که میخواد یه کرامتی رو تکریمی رو بکند، یک در حقیقت وجهی توش هست، یا خلقتی رو میخواد بیان بکند، انسان رو ذکر میکند. اما وقتی ناس رو ذکر میکند، یعنی از مرتبه انسان بودن پایین تره. اگر هم تو نظام در حقیقت بیان یک قواعدی است، این ضعف اون قاعده است، ضعف اون در حقیقت مرتبه است، نه فقط قوت اون من. لذا تو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، با اینکه بیان یک قاعده است که همه، اما تو مقام این است که تکبر نکنید، استکبار نکنید. همه شما یه پدر و مادرید دیگه، این به صورت مختلف بودن ها که یکی سرخ است یکی سفید است یکی زرد است، اینا سبب افتخار نباشد، سبب چی باشد؟ شناختن باشد. اونی که سبب افتخار است اون تقواس انکرمکم عند الله اتقاکم. خب بس سومیش رو ایشون فرمودن که این اموری که در اینجا شمرده این لا تناسب و تزین الفطری، نوع شمردن با تزین فطری سازگار نیست. چرا؟ چون شمرد نساء، نگفت در قد ازواج. اینجا آیه آمد که بنین، نگفت اولاد. اینجا گفت قناطیر المقنطره، نگفت در حقیقت اموال که در حقیقت چی باشه، هر کدوم از اینها آم یک نوع در حقیقت اشباع درش چی هستش، مریضی که رایج است. نساء رو گفت چون عمدتاً زنان در مردان در زنان یه همچین میلی رو دارن و این هم این مطلق میل رو نمیخواد بگه. بنین رو گفت چون معمولاً به پسران مباهات میشه در این رابطه ها، این میل مباهات توشه و الا اولاد رو میگفت، لذا اینجور نبود که بخواد در لذا اینا رو ستاره ایشون آورده. حالا ببینید این دیگه سخت نیست، بل ان الامور التي ادها تعالی بیان لحاظ شهوات لا تناسب تزین الفطری. چرا از کان الانسب، پس ما تزیین فطری هم داریم. ببینید تزیین اساسش این است، انسانی هست، عالمی هست، این نظام وجوده. تزیین یعنی یه رابطه‌ای که میخواد ایجاد بشه، بر مثلا الان نظام وجود خودشو تزیین میکنه. حالا این تزیین کردن که همین برگ و بار و شکوفه و میوه و اینا تزیینه دیگه، یه تزیین برای درخته. این تزیینی که میکنه تو ارتباط با به اصطلاح انسان معنایی پیدا میکند. اگر ما قائل شدیم که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه زمین رو و اون چه در زمین هست رو برای شما خلق کردیم، پس معلوم میشه غایت اینها انسان است. اگر غایت اونها انسان است، این تزیین مرتبط با انسان یک امر فطری است. تزیین هست اما تزیین فطری است که با خلقت همراهه. این تزیین پس یه خلقت دارد، این موجود یه تزیین دارد مرتبط با انسان که انسان میل به او پیدا میکنه. درسته؟ این که انسان میل به او پیدا میکنه با تزیین است. لذا میبینید که درختان خودشون رو با این نگاه تزیین میکنن برای انسان تا چی بشه؟ تا انسان رو به سمت خودشون جذب کنن، یا اگر حیوان رو به سمت خودشون جذب کنن برای این است که اون حیوان بعد میشه مرتبط با انسان. یعنی اینا ارتباطش محفوظه. خب پس این چون بحثش بحث جالبیه، ولی خب دیگه آدم هیر بخواد وارد بشه دور بشه. بعد میفرمان از کامل انصر علیه این یوبدل لفظ النساء به ما یعدی معنا مطلق زوجیت. اگر بنا بود اون نگاه فطری رو بگه مطلق زوجیت میابرد که علاقه زن به مرد هم توشی بشه دیده بشه و علاقه مرد به زن و زن به مرد هر دو باشد، مطلق زوجیت. در حالی که اینجا زوین لکم حب زوجن لکم حب شما من النساء نساء رو آورد، که یعنی یه طرف فقط مرد و زن داره میگه که غالب است و مرد معمولا با سلطه میخواد به این سمت بره، البته با پنبه سر بریده میشه دیگه، زنها اینجوری با پنبه سر میبرن. و لفظ البنین بالاولاد، بنا اگر بنا بود فطری باشه بنین رو به جاش اولاد میآورد، که این افتخار و تبختر و چیزی که بنین داره فرزندان اینا نباشه توش. و لفظ القناطیر المقنطره بالاموال فان الحب الطبیعی موجود فی النساء نسبت الی الرجال، زنان مردان رو دوست دارن، کما هو موجود فی الرجال نسبت الی النساء، و کذا هو مقروض فی الانسان، این تقریض شده قرار داده شده خلقت انسان است به نسبت الی مطلق الاولاد و مطلق الاموال. دیروز داشتم یه خبری رو میخوندم، دم نوشته که نوزادهای پسر و دختر فروخته میشه، بعد نوزاد پسر رو میپوشن 50 میلیون، نوزاد دختر 80 میلیون. پس بالاخره این نسبت به دختر هم چی هستش؟ این علاقه و علقه و درقل هست. لذا نوزاد دختر 80 میلیون فروخته میشه به خانواده‌ای که دارن، اینا غیر قانونی البته دیگه فروخته میشه و اینا. اونجا این بیان نشون میده که بالاخره حالا اون که توی برهه‌ای توی دوره‌ای توی جایی نسبت به دختر کشی را بندازن و براشون چی باشه به لحاظ جنگ ها و اینا که میشده یه سختی باشه، اما اینجوری نیستش که تو مطلق به اصطلاح دوره ها این همچین مسئله بوده باشه. یه دوره ممکنه همچین مسئله رو کسی ادعی کار کرده باشن، بلکه بعضا بعضی جاها الهه هاشون و اون به اصطلاح معبودشون رو معمولا تو تاریخ اگر نگاه بکنید معبودها و الهه ها که باعث تقرب الالله می شده در طول تاریخ، چون مظهر زیبایی رو می خواستن بگیرن زن می گرفتن و زنان زیبا می گرفتن. لذا همین ستاره که امروز میگن ستاره، مثلا سینما ستاره، این ستاره همون در حقیقت و تاریخ مظهر همون چی بوده؟ حتی سوپر استار تو تاریخ داری که این ستاره یا استار اینها همه همون زنانی بودن که تو طول تاریخ به عنوان زیبا مطرح می شدن و اینها مورد چی قرار می گرفتن؟ الهه در حقیقت به عنوان ستاره ها، به عنوان تک ستاره ها یا سوپر استار ها، اینها مورد عبادت قرار می گرفتن و تکریم قرار می گرفتن، که اینجور نبوده که همیشه زنان به سلام چی باشن. بله معامله با اونها ممکن تو طول تاریخ معامله صحیحی نبوده باشه و مکاتب مختلف تاریخی نسبت حقوق زنان رو رعایت نکرده باشن، اما در این حال زنان در بعضی جاها ملکه در قصی بودن، ملکه اون کشور بودن. و حالا دیگه تو تاریخی شو باید نگاه کنید. بعد می فرماید که دو نفوس و ولذالک استر القائل بکن فاعل زویه نه و الله سبحانه، اونی که خواسته بگه فاعل زویه نه که زویه نه للناس حب و شوق خداست، خیلی مجبور شده به چیز بیفته این و اونور تا بخواد درستش بکنه. انل اگر بخواد بگه هو الله سبحانه ان یقول ان المراد حب، اگر گفته نسا، نسا منظور مطلقه، از باب غلبه گفته نسبت مردان به زنان رو، ان المراد حب مطلق زوجیه و مطلق الاولاد، نسبت بنین گفته ولی مطلق اولاده و مطلق الاموال. و انما این دیگه میگه این با تمهبات خیلی خودش رو به درد سر بندازه. و انما ذکرت النساء والبنین والقناطیر لکونا اول افراد و اعرف و ثم تکلف فی بیان ذلک و مولود مجبل. خب اما رابع فلان کون تزیین هو المنصوب الى الله سبحانه لا یلائم، میگه این که تزیینی که منصوب به خداست لا یلائم قولتا در آخر آیه. آخر آیه چیه؟ آخر آیه میگه این متاع حیات دنیاست و الله عنده حسن الماء، از این عبور کنی اینجا باقی نمانی. این نشون میده زبان زبان چیه؟ زبان زبان ذمه، نه زبان زبان مد، و الا عبور ازش معنا نمیداد. مثل میگه الا بعلم ان حیات دنیا لعب و لهو و زین، این زبان زبان چیه؟ ذمه، نمیخواد حیات دنیا رو که خلقت نشون بده، بلکه میخواد حیات دنیایی رو که اون غره و ذره و مره است اون رو نشون بده، که انسان توکل در او و اون شعف نسبت به او، تبلغ در او رو از بین ببره، که بلکه فقط در باشه که عبور بده انسان رو. خب ایشون همین رو اینجا میفرماد که لا یلائم آخرای ذالک متاع حیات دنیا و الله عنده حسن الماء قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. آخرنا دنبال همه آیه هستش، فان ظاهره انه کلام موضوع لصرفه، میخواد اینا رو منصرف کنه. و الا نظام خلقت بود که جای لتسکن و الیها، مگه نمیگه خلق لکم من انفسکم ازواج لتسکن؟ اینجا زبان زبان زم نیست، زبان زبان چیه؟ زبان زبان مدحه. اگر زبان مدحه در حقیقت با اینجا کاملا متفاوته، یا آیه‌ای که تو مورد بعدی میاره، فان ظاهره انه کلام موضوع لصرف من هذه شهوات دنیویه و توجیه نفوسهم الی ما عند الله، میخواد از اینا منصرفشون کنه به اونجا برسه. ما عند الله من الجنان و الازواج و الرزوان و لا معنا لصرف. اگر این میخواست اون نظام خلقت باشه، نظام طبیعی باشه که فاعلش خداست، نمیشه بگی به این مقدمه که خلقت الهی منصرف رو از این به ذل مقدمه نمیرسه. اگر انسان نخورد، اگر انسان ازدواج نکرد، ثلث دینش هم یا ثلث دینش هم تکمیل نمیشه. اگر نخورد این خلاصه بدن از بین میره، چون مقدمه رو انصراف ازش دادی، اون مقدمه طبیعی رو به ذل مقدمه نمیرسونه. درسته؟ پس این مثلا مقدمه به عنوان اون نگاه خلقتی و فطری نیست، اون نظام چیه؟ نظام شیطانیه که انصراف ازش رو، صرف از اون رو میخواد. پس این لا معنال صرف نگید این چرا اومده اینجا. لا معنال صرف یعنی اگر قرار بود این طبیعی و فطری باشد، معنی نداشت صرف از او و انصراف از او، و چون انصراف آمده پس معلومش مقدمه طبیعی و فطری نیست. این اینا رو دیگه توش مختصر کرده. و لا معنال صرف عن المقدمه الى ذل مقدمه فان في ذلك مناقضه ظاهره. این حالت اگر میخواست انصراف هم مقدمه ایجاد کنه، بعد دیگه به بزن مقدمه برسید، نمیشه انصراف از مقدمه رسیدن. حتی ما میگیم شبهی این که اگر ذل مقدمه واجب است، شبهی وجوب مقدمه رو مطرح میکنن یا نه. حالا اگر قائل مثلا میگن نه وجوب ندارد، وجوب ندارد، اما دیگه مقدمه رو ایجاد کردنش رو که چیه؟ طریق رسیدن به ذل مقدمه میدانند دیگه. فان فی ذلک مناقضه ظاهره و ابطالا للامرین معا. اگر اینجوری شد هم مقدمه از ذل مقدمه از بین میره، انصراف از مقدمه، انصراف از ذل مقدمه را به دنبال میاره. فان فی ذلک یعنی ذلک یعنی انصراف از مقدمه، مناقضه ظاهره و ابطالا للامرین یعنی دنیا و آخرت معا، یا مقدمه و ذل مقدمه. کالذی یرید الشبع و یمتنع علی، میخواد سیر شه اما نخوره. خب نمیشه، اگر کسی میخواست سیر شود بخوره دیگه، مقدمه سیر شدن خوردن دیگه، این در حقیقت مقدمه، اگر نخواد ذل مقدمه محقق نمیشه. فاین قول این چهار تا بش رو ایشون در آیه آورد که فاعل زینه چیه؟ خدا نیست و شیطان است. فاین قول بعضی خواستن بگن که یه آیه دیگری هست شبیه این، اون آیه میگه فاعل خداست، تصریح هم کرده، زینت رو هم آورده، مربوط به حقایق دنیایی رو هم آورده، پس معلوم میشه که این آیه هم فاعلش خداست. فاین قلت الآیه عن قوله زین للناس حب و شهوات، این به حسب الملخص من معناها خلاصش مسابقتون لقوله تعالی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این کلی رو داره میگه این کی حرام کرده زینتی رو که خدای سبحان فاعل رو هم کامل آورد، زینت الله التي اخرج لعباده، این در یه سریش، و طیبات من الرزق در اون خوردن ها. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه، این تو حیات دنیا برای مؤمنین هست، برای مشرکین هم هست، اما تو آخرت فقط چیه؟ خالص برای مؤمنینه. پس تو دنیا این که میفرماید که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دفع یه شبهه رو میکند که مؤمنین در دنیا اینجوری نیست که از اینا منصرف باشن، اگر مشرکین دارن که متمتعن، مؤمنین هم متمتعن، منتها چون مرتبط با مؤمنین است طیبات من الرزق است، و الا اونی که مربوط مشرکین است طیبات من الرزق نیست، چون ارتباط با اهل ایمان پیدا کرده طیبات من الرزق است. حالا هر چند صورت ظاهریش با مشرکین در دنیا مشترکه، یعنی این مثل سر سفره میخوره، اموال دارد، اولاد دارد، زن دارد، همین صورت ظاهریش با اونا مشترکه، اما در آخرت این چی هستش؟ اختصاص دارد به مؤمنین فقط. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، در حیات دنیا اینم دارد، اما خالصتا یوم القیامه، در روز قیامت دیگه خالصه، یعنی این رو تقویت هم میکنن، میگه نه که منصرف شید از این، میگه رو داشته باشید، اما خالصه، خالصه در اونجا که دیگه هم از جهت مشروب نبودن این نعمت، هم از جهت این که محروم بودن دیگران غیر مؤمنین در آخرت، این فقط برای مؤمنین است. سلام علیکم ورحمت الله. این خالصتا یوم القیامه از جهات متعددی است، هم از جهت اختصاص فقط به مؤمنین، هم از جهت چی هستش؟ خالص بودن خود نعمت است که این دیگه مشروب هم نیست، و اون مرتبه صافی این نعمت در آخرت برای مؤمنان، منتها اون قسمت نفی مشرکین که دیگه اونجا بهره مند نیستن از این نعمت دیگه اینجا معلومه. بله خالصتا یوم میگه این لازم انطباق المعنا ان یکون فاعل تزین فی هذه الآیه ایضا هو الله، این مستشکل میگه، میگه اینجوری نیست که صریحه، پس معلومه زینه هم باید همون باشد. مرحوم علامه جواب میداد که بین الآیتین فرق من حیث المقام، چه فرقی است؟ فإن المقام فی ما نحن فی مقام الذنب هذه الشهوات المحبوبه للناس بصرفها و الهاها، صدر و زید و حبست آیالی که نگاه میکنی الهاها الناس اما لهم اندل، این باز میداره اینها مردم رو الها دارد نسبت به اون چیه نزد خداست، اما لهم اندل و حسه هم علال اعراض انها، داره دائما اینها رو تشویق میکنه بر اینکه از اینها روگردان بشن و توجه اله ما اندل سبحانهو از این به او برسن، به خلاف تلکل آیه که من قل من حرم زینت الله که داره اونجا اقبال بهشون رو، توجه بهشون رو، اینها رو داره نشون میده. بله به خلاف تلک الآیه فإن مسوقتون لبیان ان هذه النعم زینت للانسان و انها للمؤمنین فی هذه الدنیا بالاشتراک فی الدنیا و بالاختصاص فی الاخره، برای مؤمنین است بالاشتراک با کافرین و بالاختصاص است در آخره و بالاختصاص فی الاخره. و لذالک بعد لفظ الناس هناکه، خدای سبحان اینجا تبدیل کرد لفظ ناس رو در اینجا به لفظ عباد، قل من حرم زینت الله قل من حرم زینت الله الذي اخرج لعباده، دیگه نگفت لناس، ناس اینجا نیامده، و عدت حاضح زینه، خدا اینها رو شمرد یا آیات شمرد حاضح زینه رو رزقا طیبا، این آیه اینها رو چی شمون؟ رزق طیب شمون، رزق طیب یعنی حیث ایمانیش توش محفوظه، حیث الهی توش محفوظه، در حالی که دیگر مشرکین هم حتی رزق طیب محسوب نمیشه مشترک باشن، اون جایی که مؤمن استفاده میکند عنوان رزق طیب است. بله این یه اشکالی بود که ایشون جواب دادن. پس لفظ ناس به عباد و زینت در حقیقت چی شد؟ با صفت رزق طیب اینجا شمرده شد. خب بله طیب بودن مراتب داره، بله طیب بودن مراتب داره، بله مشترک بین مؤمن و کافر هستش، اما چون حقایقی که در عالم هست همه نازل است، مراتب تیب، مراتب در حقیقت چی هستش؟ دیدن اون حقیقت از جانب خداست. یعنی برای این طیب بودن برای مؤمن درجه یک یه مرتبه است، برای مؤمن درجه دو یه مرتبه است تیبه. یعنی اینجوری نیستش که بر همه یکسان باشه. یعنی اگه سر یه سفره نشستن همه، یه موقع هست یه کسی غذا رو میخوره گسسته که این یه غذاییست، یه موقع یه کسی میخوره غذا رو توجه به خالقش هم داره، درسته؟ اصلا اما یه موقع یه کسی غذا رو میخوره فقط ظهور اسم الهی میبینه و با اسم خدا محشوره در این غذا. اینا مراتب تیبه دیگه. یعنی هر چقدر این موجود طهارت وجودیش میگه خدا رو داره میخوره، آقا خلاصه داره مظاهره دیگه، این مظهر داره با اون مظهر داره. این نگاه در حقیقت که این حقیقت رو چگونه بیا به نه فقط با علم حصولی مراتب تیپ رو ایجاد میکنن و اثرش هم تو وجود انسان با همونه. یعنی انسانی که میخوره تا سیرشه میخوره سیر میشه، انسانی که میخوره این رو مرتبط میبینه مرتبط میشه با این خوردن، نور میشه، درسته؟ کسی که این رو در حقیقت ظهور اسم میبیند، بیشتر از ارتباط میبیند، او در حقیقت اینجا با اسم محشور میشه، با اسم محشور. اون حقیقت اون اسم به وجودش، یعنی اون مظهریت رازق رو، مظهریت خالق تو اینا براش محقق میشه و این حال در حقیقت متحلی به این اسم میشه. خب نه خیلی تیمش فرق میکنه دیگه، همونجوری که مراتب عالم متفاوته در نظام طولی، مراتب در حقیقت حشر با اونها هم برای کسی که حشر دارد متفاوت میشه در تیب، چون تیب جدا بودن از چیه؟ از به اصطلاح ناخالصی هاست. این جدا بودن از ناخالصی ها یه موقع هستش که تو ماده خارجی است میگیم این شکر خالصه، مس خالصه، طلای خالصه، نقره خالصه، یه مرتبه از تیبه که در حقیقت چی داره؟ از در حقیقت اغیارش جداست، شوب نداره. یه مرتبه از تیب از اغیار طولیه است، این از اغیار عرضیه بود، این اغیاری که در عرضشن. یه مراتب مرتبه از تیب مراتب طولیه است. تو مراتب طولیه خالص بودن از اغیار همینجور میشه، حدود شکسته میشه، هی حدود شکسته میشه. و این قلت اگر اشکال دیگری بکنه که اینت تزین اللغ فی الآیت علا حب شهوات دون نفس شهوات، گفت زوینا للناس حب شهوات، نگفت زوینا للناس از شهوات، شهوات من زوینا حب بش. میگه چون حب است، این قلت میگه اگه حب است حب تأثیر دارد، چیزی که تأثیر دارد معلوم شد مخلوقه، اگر مخلوقه پس معلوم شد فاعل خداست. این مستشکل میخواد بگه ان تزین اللغ فی الآیه علا حب شهوات دون نفس شهوات، و من المعلوم ان تزین الحب للانسان و جذبهی لنفسهی و جلبهی لقلب انسان امرون طبیعی و خاصتون ذاتیتون لفیعول و معنا تزین الحب للناسه الا جعل الحب مؤثرن فی قلوبه. یعنی تأثیر تو اینجاست، این قرار دادن این تأثیر است، جعل این تأثیر است، یعنی جعله پس مخلوقه الا جعل الحب مؤثرن فی قلوب، ای خلق الحب فی قلوبه، پس خدا خلق کرده حب رو در قلوب. ولا ینسب الخلق الا الله سبحانه فهو الفاعل فی قوله زینا. قل تو لازم ما ذکرناه من القرائنی که ما چارگانه که قبلا گفتیم، ان یکون المراد تزین الحب جعل الحب به حیث و یجذب الناس الا نفسه. میگه تزین کارش چیه؟ تزین کارش این است که یه حقیقتی در خارج داریم، یه تزینی هست، این تزین میخواد در حقیقت اون حقیقت خارجیه رو در نفس این کسی که به اون میخواد جذب بکنه رو بیشتر بکنه، خودش رو واسطه میکنه تا این زیبایی های این دیده بشه، از طریق این به اون در حقیقت چی بشن؟ منتقل بشن. یه خانومی که آرایش میکنه میخواد آرایش رو چیکار بکنه؟ سبب قرار بده تا دل مرد رو به خودش جذب کنه، که این آرایش یک واسطه است برای چی؟ رسیدن به او. لذا تزیین کارش این است که به تزیین الحب جعل ان یکون المراد به تزیین الحب در این آیه آمد جعل الحب به حیث یجذب الناس الی نفسه، به سمت اون تزیین جذب بشود و یصدهم عن غیره از بقیه باز داشته بشود. فان الزینه هی الامر المطلوب الجالب الذی ینزم الجلب جلب کننده قلب دل المطلوب الجالب الذي ينزم الى غيره ليجلب الانسان الى ذلك الغير، تا از طریق این دل پر شدن به اون در حقیقت غیری که به واسطه زینت شده انسان جذب شود، به تبع جلبهی الى نفسه، که زینت به تبع جلبش به خودش میخواد این رو به اون غیر برساند. کما ان المرأة تتزین به ذم امور تستصحب الحسن و الجمال الى نفسها ليقصدها الرجل بها، تا تا مرد رو به سمت با این آرایش و تزیین به سمت خودش بکشونه، به واسطه این آرایش به سمت خودش بکشونه. بله. و بل جمله بله فالمقصود هو بالحقیقه تلک الامور والمنتفع من هذا القصد هي المرأة. پس مقصود بالحقیقه هو تلک الامور، اما منتفع من هذا القصد هي المرأة است که البته منتفع می شود که مرد به سمت اون خانم چی میشه؟ جرب میشه دلش دیگه. و بل جمله فیعور معنا تزین الحب للناس الى جعلی فی عیونهم به حیث یعدی الى تبلغ فی ولوع فی الاشتغال به، به طوری بشود که این تبلغ و شیدائی پیدا کنند. تبلغ و لب شیدائیه، یعنی افراط در محبتی که اگر یه جا انسان بله به خدا پیدا کنه، مثل متعلق، متعلق یعنی همه وجودش رو خدا بر بکنه، شیدای خدا باشد، که این وله شیدایی است که به حیث یؤدی، اینقدر این چشم پر کن بشه و یؤدی الی التوله فیه ولوع فی الاشتغال. ولوع هم اون دلربایی و حرص، ولوع ولع در حقیقت خلق الانسان چی؟ حلوع، اون حلوعه که اینجا ولوع نیست. بله بله ولوع فی الاشتغال، ولوع دلربایی و اون شدت ولو فی الاشتغال به لا اصل تأثیر خوب. پس اصل خوب مقصود نبوده در اینجا، اون شیدائی و اون در قدر ربایی در اینجا مقصود بوده. لا اصل تأثیر خوب کما هو بس ظاهر من معنی قوله تعالی، میگه همین آیه هم شاهدشه، فخلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شهبات فسوفه یلقونه غیا، که ادهی آمدن که بعد از اونها، بعد از مؤمنی که آمدن ازا و سلات و تبع و شهبات، تبعیت شهبات رو کردن، که این تبعیت شهبات یعنی ساقط شدن دیگه. فسوفه، این تبعیت شهبات یعنی امیال برشون غلبه کرد. فسوفه یلقونه غیا، دنبال این رسیدن به غی و قبایت. و و یعید هذا المعنى ما سیتی من الکلام فی العد الواقع فی القوله، میگه این هم همین تو اینجا من النساء و البنین بر قناطیر، که علاوه ان لفظ شهوات رو به ملم یخلو ان دلالت، خود لفظ شهوات هم دلالت بر شقف و ولو دارد. اون در سوره یوسف بود که بله میگه چرا این کار کردی؟ چه این قد شقف ها خود پبن، دیگه منو پر کرده بود، جایی دیگه در حقیقت این مثل اون قلبو که توشو دیگه شکاف بدن پر بکنن، قد شقف ها حبه. این خدا آدم رو حفظ بکنه که اگر این شقف بیاد مقدماتش ممکنه اختیاری باشه تا یه جایی، اما اگر شقف آمد چی میشه دیگه؟ دیگه انسان بی اختیار میشه. اما میتونیم بگیم دیگه اونجا تکلیف نداره؟ نه، چون مقدماتش چی بوده؟ اختیاری بوده دیگه. ولی اونجا دیگه انسان از دست خارج میشه، نمیشه بگی پس آدم با تو مقدماتش که اختیاریه حواسش جمع باشد. ان ادلات بل شقف ولو به این کان معنی مشتهیات، که این لم یخلو ان ادلالت بشه، یعنی تو خود این شهوات هم خودش ولع و شقف خوابیده، اگرچه به معنای مشتهیات شهوات، معنای مشتهیات میل امیاله، اما اینجا حب و شهوات، شهوات توش نوعیست که تو بیان که نشون میده توش شقف خوابیده. این هست، یعنی انسان به اینجا میرسه، میبینیم که متعالی دیدم هست، عادی هم هست. لذا دوست داشتن و شقف به شرطی که تو قاعده باشد که عیب ندارد، که امام حسین علیه السلام مگه نمی‌فرماید که اون خانه‌ای رو که در قدر ربا و سکینه باشد من دوست دارم؟ یعنی اون علاقه و شدت علاقه بوده که زینب سلام الله علیها نسبت به برادر چقدر در حقیقت محبت داشتن و چقدر. خب همینجور حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام که وقتی حضرت می‌فرماید من ابن عمت هستم، همسر هستم، اونجا جواب میده، این در حقیقت شغف و اون محبت اصلش که اشکالی ندارد که. اما اگر انسان رو از جانب الهی در حقیقت دور کرد، بله انسان ولی الهی رو با شقف دوست داشته باشد، ولو باشد نیست، اون که ایبی ندارد که ولی الهی پیدا کنه، ولی الهی رو وقتی شقف باشد، ود داشته باشد، بله ولد داشته باشد، اینو که ایبی نداره که. اینا رو خدا قرار داده، ولی به جاش اگر مصرف بشه میشن شرطت الخمیس، میگن یا علی تو امر کن ما اطاعت، چون چرا نه؟ چون اینقدر تو رو دوست داریم، مثل بدن انسان که نسبت به انسان هیچ مقاومتی ندارد، بدن انسان میتونیم بگیم نسبت به انسان چی داره؟ شقف داره، یعنی چیزی اراده دیگه خودش نداره، تا میل پیدا میکنه دستش بلند کنه دست بلند میشه، درست میکنه. این کاملا چی شده؟ محبت نسبت به نفس دارد، که این محبت نسبت به نفس حکم نفس رو در این جاری، مگه مانعی بیا جلوشو بگیره نذاره این دست بلند بشه. اما منطقی دوتا ذات نیستن که در حقیقت دوتا ذات این فکر بکنه شقف، نه این شقف تکوینی است در نظام وجود است. خب قول تعالی من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، و اینجا ایشون فرماید که النساء جمع، اینا دیگه خود لغوی بحث کرده که نساء جمع، جمعی است که واحدش مثلا لا واحد له من لفظه، بنین جمع ابن است، همینجور قناطیر در حقیقت جمع قنطار است، اون پوستی است که پر از طلا میکنن، یه پوست پر رو میگن در حقیقت قنطار، و المقنطره اسم مفعولی است که جامد است اما تو عرب به کار برده میشه، قناطیر المقنطره، دواوین المدونه، دقت میکنید که اینها رو به کار میبرن که از این نوع به کار بردن هایشون اینها رو درک میکنه، میگه اینا گاهی گاهی که جامدن اما اشتقاق ازشون میارن برای تأکیدی که نشون بدن و الا جامدن مشتق نیستن که مصدر ازشون بخوایم در بیاریم و بعدش، نه اصلا اسم جامدن، قنطار اسم جامده و امثال اینها، دیوان اسم جامده، که اینا ولی در این حال با یه وصفی توصیفشون میکنن از نفس خودش تا در حقیقت بگن این توش هست تثبیت بکنن این رو، که بعد یه چند تا مثال دیگه ایشون میزنه مثل حجاب محجوب، ستر مستور و اینها رو مثال میزنه، بعد میگه که خیلم که هوال افراس مصبمه هم که مأخوذ است من صامت، که صامت الابل صومن، یا از باب این است که صائم است میچرد خودش، در حقیقت مألوفه نیست، در مقابل مألوفه که باید علف رو ببری جلوش بریزی، صائم است یعنی چیه؟ خودش میچرد، یا از این است یا از باب این است که علامت داره است، که در حقیقت چکارش کردن؟ سمه دارد و علامت دارد، و این رو هم ریشه هاش رو بیان میکند که پس فالخیل المستبمه اما المرسلت للرعیه او المعلمه، یا رها شده برای چریدن است یا علامت گذاری شده است، هر دو درسته، مصبمه برای هر دو به کار برده می شود. والانعام ارزم کردیم اسب خودش هم مصبمه بودن به خود خیلی ممکنه بخوره، نه به لحاظ فعل انسان، به لحاظ چی؟ اسب و نسب و نژاد است، چون خیل المصبمه است که خیل جزء حیواناتی است که نژادش محفوظه، میتونن نژاد شناسی براش داشته باشن، چون تو تاریخ این مورد اعتنا بوده، اینها براشون کاملا اسبا چی هستن؟ نژادهای اسبا، ریشه های نژادیشون مثل انسان ها که ریشه های نژادیشون محفوظه، برای این خیل مسبمه ممکنم هستی باشه، اسب های نامدار با نژادهای نجیب نجیب از این سری هم در قد باشه، خیل مسبمه باشه، که اینها رو معمولا پولدارها و اهل اسب دنبال اینن که یه اسبی داشته باشن که چی باشه؟ اسم و رسمی نسبی داشته باشه که پوز بدن دیگه، این مصبمه بودنش یکیش از این بابا میتونه باشه. خب برمی فرماد ولی انعام و جمعینم که بیانش و بهائم اعم از انعامه هست و باز زر و فیه معنی کسب، تو هست معنای کسب هست که حارس که شاورس چی هستش؟ توش کسب خوابیده و هو تربیت النبات اول نبات المرب، پس اون جایی که یه موقع هستش که انسان میره گیاهانه مثلا کوهی رو جمع آوری میکنه، اینا نمیگن حارس، اون جایی که تربیت توشه و در حقیقت اون حواسش بوده، آب داده، اون زواعد رو گرفته، شخ زده، این توش تربیت، اینجا میشه حرس، ولی حرس هو زر و فیه معنی کسب و هو تربیت النبات اول نبات المربا للانتفاع، که اونی که در حقیقت تربیت شده برای انتفاع به فیلم ها و بنات. یه نکته دیگری وقت هست؟ دوستان دوازده است؟ بعد ایشون میفرماید که بنا تعداد فل آیه لیس لتکس، نمیخواد بگه حب شهوات در همه زیاده و همه هست، نه، اینا رو که ذکر کرده اولا در مقام انحصار نبوده، نخواست حسر عقلی بکنه که خب همه فقط ایناست، ثانیا در مقام این نبوده که همه اینا رو دارن، نه، اینا رو میخواد بگه که بعضی اینو دارن، بعضی اونو دارن، بعضی اون که دو تا شو داشته باشن، بعضی اون که یکی رو داشته باشن، بیان این است که همیشه تعدد بر کسای، بعضی ممکنه نسبت به زنان علاقه داشته باشن شدید تو این رابطه، بعضی ممکنه فرزند علاقه داشته باشن، با یه مادر شهیدی که هم همسر شهید شده بود هم فرزندان شهید شده بود، دوست شبه پیش مصاحبه میکرد تلویزیون دیدید، بعد میگفت خلاصه اون شوهرش 20 چند سال اسیر بوده و بعد معلوم شد که شهید شده، بعد گفت ازش پرسید تو بیشتر دلت برای بچه ها تنگ میشه یا برای خلاصه همسر، حالا یا این از باب تحفظ بالاخره نسبت به همسر بود که خواهد گفت بر بچه ها اصلا، یعنی خیلی یه جوری هم خیلی فرق میکنه، یعنی خیلی فرق میکرد که دلتنگیش بر بچه ها با دلتنگیش بر... خب بعضی هم خلاف اینن، یعنی حالا بچه شهید شد دلتنگ میشه اما برای همسرش خیلی دلتنگ میشه، اینا هم با هم متفاوت. و بنا تعداد فلایی لیسل تکسر و بشاو به حسب تکسر مشتهیات یعنی متعلقات شهوه. اینکه انسان اگر خودش هم یه واحده منافاتی نداره که متعدد اینا رو داشته باشه، هم زنش رو دوست داشته باشه، هم فرزندانش رو، هم مال رو، متعدد نمیشه به تعدد چی؟ به تعدد این شهوت ها و دوست داشتن ها. نه به معنی اندر انسان به حسب طبعه یمین و الال ازواج و الاولاد و المال حتی تکلم در توجیه تعبیرات الواقع به الآیه که تعبیر عن الانسان به ناس و تعبیر عن الاولاد به خود گیل اینا رو توضیح داده دیگه، به متکلف و به بل علا کن ناس اصناف هن. میخواد این رو بگه که ناس اصنافی هستن در شقف و بلو به مشتهیات دنیا، گاهی شهوانی که لا حمل له الا تعشق به النساء و قرامهن، نه اصلا همه وجودش اینه، و قرام یعنی همون اظهار عشق و مثلا شوق و اینا، و تقرب الیهن و الانس به صحبتهن و یستسب ذالک از نابن من وجوه الفساد و معاصی الله سبحانه، دیگه همه چیز رو دنبالش جای اتخاذ المعازف و الاغانی و شرب المسکرات تا بتونه چی بهره‌مند بیشتر هم باشه، کم میاره دنبال این است که یه چیزهایی رو زمین میبکنن تا این حسش کم نشه. لذا میفرماید که هازا من ما یختصو به رجال عادت هم و لا یوجد و فن نسا الا فی غایت شذوذ و من محب البنین و تکاسل و تقوی بهم، که فرزندان پسر رو دوست دارد، که این عمدتا در بیابانی ها بادی اهل بادی هست که فرزند رو میخوان برای کار، یعنی اگه فرزند باشه به عنوان یه قوتی برای کار براشون، چون فرزند رو به عنوان سرمایه میبینه، خب پسر برای این کار مفیده. و یم و یختص و ایزن بالبنی دون البنا و من مغرم بالمال اکبر همه ان یغنتر القناطیر، اینجور باشه و یم لعو المخازن، حالا امروز بگم بذاره تو بورس، بورسش مثلا سهام بورسی زیاد باشه، کیسه های کارت های مالیش زیاد باشه، نمیدونم از این چیزا دیگه، حالا هر روزی مراقب خودش. و ظهور حاصل جنون ایزن فی جمع المال انما هو فی وجوه نقد من از ذهب و فضه، او سکه داره زیاد تو بازار سکه، این میگن این سلطان سکه است. بله الان سلطان بورس باید پیدا کنیم که سلطان بورس کیه، ولی سلطان بله بورس هم دیگه سلطان زمین خور. و ظهور از جنون ایدن فی جمع المال انما خب او ما یتقومو بهما، اگر یه موقع چیز دیگه‌ای رو ماشین می‌خره، ماشین نو می‌خره، 500 تا ماشین داره می‌خره، چون می‌دونه این ماشین قابل تبدیل به چیه؟ به ماله، و اینه خود ماشین کمتر مورده این، اینم جالبه ها، یعنی اساسیه های دیگه اگر خریده میشه غالبا برای این است که چی باشه؟ اساس منزل احتکار ما، تا چون میان تبدیل پول، پول نقدی در اون نقره شده. بله او معتقد بود دون امثال الاساس الا ان یراد لاجله ما به بچه، مگر این اساس تو راه نقدینگی به کار بیاد. خب و یوجد غالبا فل... اینا مال شهرنشیناس فل حاضر دون البادی او ان المختار عنده اتخاذ الخيل المسبمه اهل اس، دیگه اینا رو نمیشه چیز کرد، ما هشت نداشتیم باهاشون اما احساسشون میکنیم که اهل اسب خیلی مشتاق به اسب میشن، که اتخاذ الخيل المسبمه کل مغرمین بالفروسه، عاشقن مغرمن بیچارن، یعنی اگه اسب خوب به دست یک کسی اصلا پاش سوس میشه، بیچاره میشه، اینا رو آدم میتونه احساس بکنه، چرا اسب کشش این رو داره. بله بالفروسه امثال او ما آب گیر نیوردیم، وگرنه ما شناگریم، متو آب گیر نیوردیم، خلاص اونا رو تخته میکنیم. و او اتخاذ الماشیه من الانعام چارپایان او یستحق الحرس یا کشاورزی و رو یختصل یجتمع البعض من هذه الثلاثه الاخیره مع البعض، گاهی با هم دیگه هم جمع میشن این سه تا، دو تا سه تاش با هم دیگه جمع میشن، بعد دیگه حالا بچه‌ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.